أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما دیگه به تنبیهات پایانیه بحث به موارد پایانی بحث ارث دیگه رسیدیم و خب اون مورد هفتم که جزء حذفیات میرسیم به مورد هشتم در بحث میراث غرقا و مهدومون علیهم. یک بحثی وجود داره که اگر کسانی در مسئله مرگشون ما مطمئن بشیم که مقترن و هم مردن با هم مردن یا مشتبه بشن از ما که کی اسبقه و کی متأخره، چطور باید به اینها ارث بدیم؟ مثلا اینه دیگه، هر کس زودتر مرده باشه اون نفر دوم وارث از نفر اوله و ارث میگیره از نفر اول، و وقتی که بمیره ارث نفر اول به اضافه ماترک این نفر دوم با هم میشه ماترک نفر دوم که میرسه به وراثش. مثلا دو تا برادرن، اولی میمیره یک ساعت قبل از دومی، خب دومی ارث میبره از اولی. اگه تو طبقه دوم، طبقه اول کسی نباشه از اولاد و از ابوین، توی طبقه دوم هم دیگه این ارث میبره، اخوه و اجداد این ارث میبره، و وقتی که ارث برد ولو یک ساعت بعدش هم بمیره ماترکش افزایش پیدا میکنه، یعنی ارث اون برادر هم میاد توی ماترکش با هم ثمرش اینها وراثش دیگه بیشتر ارث میبرن. مثلا در اینجا لذا در تعیین اینکه کی زودتر مرده مهمه دیگه، مهمه که ببینیم کی زودتر مرده. فرض کنید دو تا برادرن تو طبقه دوم ارثی، هیچ کس دیگه جز اینها نیست، یکی بسیار متمول یکی فقیر فقیر. خب اینجا وقتی یکی از اینها بمیره دیگری از او ارث میبره، خب و بعدن وراثه هر کدوم از اینها از اینها ارث میبرن. حالا اگه اون برادر متموله مرده باشه زودتر، کل ارثش میرسه به این فقیره، خب و این لذات خانواده این بیشتر ارث میبرن. اگه این فقیره زودتر مرده باشه کلش مالش میرسه به چی؟ به همین برادر متموله. دیگه چیزی بر او فقیره اصلا باقی نمیمونه، همونطور که برای متموله چیزی باقی نمیموند اگر ارث برسه. لذا دیگه ورثش بعد از اینکه اون مرد دیگه چیزی نمیتونن بگیرن، ثمرش اینجاست. خب بحث در غرقا و مهدومون علیهمه. ببینید این صورت مسئله کلیتش جاهای دیگه هم میتونه به وجود بیاد، مثلا جای بمبارون بشه به راحتی همین مسئله پیش میاد، نمیدونیم کی زودتر مرده کی دیرتر، یا میتونیم بگیم که مثلا با هم مردن. یعنی صورت این مسئله میتونه پیش بیاد، وقتی سیل بیاد، وقتی بمبارون بشه. حالا سیل باز تو غرقا جا میگیره، مثلا یه بمب هسته‌ای مثلا یه جایی بزنن، یا به هر شکلی. اما اون چیزی که توی این بحث شهید روش بحث میکنه و عموم فقها هم تعدی ندادن حکم، حالا بعدن هم میرسیم انشاءالله بهش، همین مطلب هست که فقط برای غرقا، اینه اونهایی که غرق میشن در آب و مهدومون علیه هم، اونهایی که خونه رو سرشون خراب میشه، نه برای بقیه صورتهایی که باز اقتران موت یا اشتباه تقدم موت پیش بیاد. این مهمه. حالا بعدا آخری مطلبی که شهید در همین مطلب سامنه میفرماد همینه. بعضی از اصحاب قائل شدن که نه، هر جایی که اقتران موت پیش بیاد یا مطلب دیگری همین حکم جاریه، ما توقفی روی این مطلب نداریم، لازم نیست حتما مهدومون علیهم باشه یا محضر شما که عرض بکنم غرقا باشه، تو بقیه همین اتفاق میتونه جاری باشه. خب ببینید عبارت رو، فی میراث الغرقا و المهدوم علیهم، در مورد میراث غرقا و مهدوم علیهم. اعلم، اینو بدون، قبلا هم گفتیم که ان من شرط التوارث بین المتوارثین العلم به تأخر حیات الوارث عن حیات المورث و ان قل. شرط این که توارث پیش بیاد، یعنی یکی از کس دیگه ارث ببره، چیه؟ اینه که ما علم پیدا بکنیم به حیات وارث بعد از موت مورث، یا حیات وارث بعد از حیات مورث، یعنی بدونیم که وارث بعد از اینکه مورث مرد یه مقدار زنده است و این قله، ولو مدت زمان این حیات خیلی محدود باشه اشکالی نداره، اصل حیات ولو 10 ثانیه هم باشه کافی. فلو ماتا دفعتن، اگه هر دو با هم مردن، او اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، یا شک کردیم که کدوم زودتر مرد کدوم دیرتر مرد، او اشتبه السبق والاقتران، یا نه شک کردیم که یکی زودتر مرد یا با هم مردن، در هر سه حالت علم به اقتران، شک بین سبق و اقتران، شک بین تقدم و تأخر، یعنی جایی که ما نمیتونیم احراز کنیم نفر دومی دیرتر از نفر اول مرده است، در اینجاها فلا ارث. فلا ارث، اینجا ارثی اینا از هم نمیبره، میشه مثل ولو ماتا. سواء کان الموت حتف الانف ام به سبب، چه موت عادی باشه، موت اخترامی عادی، همطوری عادی مرد، ام به سبب، نه یه صاعقه اومد، سیلی، زمین لرزه، زلزله، یه چیزی اومد، الا فقط در یه حالت، ای یکون السبب الغرق او الهدم علی الاشهر، مگر این که سبب غرق شدن باشه یا هدم منزل باشه بر رو سرشون، علی الاشهر، رو ایشون بعدن قول مقابلشون میفرماد، چون بعضی از اصحابم قائل شدن که نه برای بقیه هم میتونیم اینو بگیم. خب و فیه ما، یعنی در غرقا و در مهدومون علیهم، یتوارث الغرقا والمهدوم علیهم اذا کان بینهم نسب او سبب، که یوجبان التوارث. تو این حالت چه اتفاق میفته؟ ما اینجا قائل به توارث میشیم. توارث یعنی چی؟ یعنی هم نفر اول از دوم ارث میبره، هم نفر دوم از اول. فرض کنید یه پدر و پسری با هم توی کشتی بودن غرق میشن و ما نمیدونیم کدومشون زودتر مرده، یا علم داریم که با هم مردن، یا شک داریم که با هم مردن یا یکیشون سابق بوده، علا ای حال احراز نکردیم که پسر یا پدر دیرتر مردن. اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا ماترک پسر رو پدر ارث میبره، در صورتی که وارث دیگه هم باشه شریک میشه تو شورا، یعنی ارثشو میبره از این پسر، حالا اگه فقط همین پدر و پسر باشن که کامل ارث میبره، و ماترک پدر رو هم کی ارث میبره؟ پسر ارث میبره. بله اگه این پدر یه زوجه هم داره، خب هم یک هشتمشو میگیره، مثلا بقیهش به این پسر میرسه. لذا اینا توارث میکنن، پسر از پدر و پدر از پسر، این برخلاف حالت عادی. حالت عادی چی بود؟ فقط یکی از دیگری ارث میبرد، چون یکیشون مرده بود یکی زنده بود. اینجا چون نمیدونیم کدوم زنده است کدوم مرده، به سبب خدمت شما که عرض بکنم روایاتی که اینجا وجود دارد، ما این دوتا رو استثنا میکنیم. لذا شهید ثانی میاد اول یه قاعده اولیه درست میکنه که چیه؟ عدم ارث. میفرماد لا ارث الا مع العلم به تأخر الموت، این قاعده اولمونه. حالا از این، چون قاعده ای که در بر اساس آیات رو باید تو الان فهمیدیم، از این قاعده خرجنا فقط به دلیل خاص. دلیل خاص ما چی رو ثابت میکنه؟ غرقا و مهدومون علیهم. حالا یه عده گفتن نه دلیل خاص ما اینا رو فقط به عنوان دو تا مورد گفته، بقیه هم شامل میشه، بعدن به اون قول هم میرسیم. خب اذا کان بینهما نسب و سبب، یه نسبی بینشون باشه، سببی بینشون باشه، مثلا زن و شوهری باشن مردن، رابطهشون سببیه، معتق و معتقی باشن، رابطهشون سببیه، پدر و پسری باشن، رابطهشون نسبیه، که این نسب یا سبب یوجبان التوارث، که باعث توارث بشه بین اینها. خب و کان بینهم مالون، به شرطی که مالی هم وجود داشته باشه دیگه، لیتحقق به الارث، تا اصلا ارث بردن معنا بشه، یکیشون هیچ چیز نداشته باشه که دیگه معنی نداره. ولو من احد الطرفین، حداقل یکی از دو طرف یه مالی داشته باشه که ارث بردن درش معنی، ای دو تاشون بیچاره بی چیز باشن که دیگه اصلا مسئله منتفیه. و اشتبه المتقدم منهم والمتأخر، بله این به شرطی که، بله من این قید رو هم ببینید، به شرطی که متقدم و متأخر با هم مشتبه بشن، ندونیم متقدم که و متأخر که، فلو علم اقتران الموت فلا ارث. حتی تو این حالت استثناء اگر بدونیم که اینا با هم مردن، حالا من اینو تصحیح میکنم، من بالا این رو هم جز این حساب کردم، نه اگر بدونیم که با هم مردن ارث میبرن، لذا جز اون قاعده اولی که گفتم اون عمومی باقی میمونن. لذا چی از اون قاعده بذار تا آخرین رو بخونیم، او علم المتقدم و من المتأخر ورث المتأخر و المتقدم و دون العکس، اگه بدونیم که با هم مردن، یا بدونیم که متقدم کیه متأخر کیه، اینم که دعوایی توش نیست که، اگه بدونیم متقدم کیه متأخر کیه، ورث المتأخر و المتقدم، او کسی که بعدا میمیره از او کسی که قبلا مرده ارث میبره، دون العکس، قطعا عکسش درست نیست. اگرم با هم مردن که فلا ارث، ارثی نمیبرن. لذا اندل اشتباهه که و اندل شبه هست که این مسئله جاری میشه. لذا اون قاعده عمومی ما جاری است در همه جا مگر در مهدومون علیهم و غرقایی که متقدم از مشتبه میشه با متأخر. خب و البته و کان بینهم توارثون، بعد بینشون توارث باشه ها، بتونن از هم ارث ببرن، که البته این در واقع توی عبارت شهید اول این قید اضافه ای نیست، چون بالا فرمود بینهم نسب و نو سبب، شهید ثانی همونجا یه قید زد که یوجبان توارث، این یوجبان توارث همینه، چون میتونه گاهی بین افراد نسب و سبب باشه اما نتونن از هم ارث ببرن، مثلا به خاطر یه مانعی. حالا این مانع میتونه حاجب باشه، یعنی وجود یه طبقه دیگه باشه، یا نه مانع های دیگه باشه، مثلا یه پدر و پسر که یکی دیگری رو کشته، یادتونه دیگه، از ارث محروم میشد، یا مسئله لعان یا مسئله کفر یا هر کدوم از اونها، اونها مانع ارثن. باید توارث اینجا باشه ها، یعنی غیر از نسب و سبب اینها باید توارث هم باشه. یعنی چی؟ به حیث یکون کل واحد منهم یرث من الاخر، هر کدوم از اونها بتونه دیگری ارث ببره، ولو به مشارکت غیره، اشکال نداره دیگری هم ارث ببره. این جزء ورثه باید بشه، نه اینکه فقط خودش وارث باشه، این فرد در جزء ورثه باشه. حالا فلو انتفا، اگر این توارث منتفی شد، مثل چی؟ کما لو غرق اخوان ولکل منهما ولدون او لاحدهما، دو تا برادر بمیرن هر کدومشون یه پسر دارن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ارث به پسرها میرسه، اصلا برادرها اصلا ارث نمیبرن تا زمانی که اولاد زنده، اینا طبقه دومن. او لاحدهما، یکیشون پسر داره دیگری نداره، او کسی که پسر دارد ارثش به کی میرسه؟ به پسرش میرسه. بله، او کسی که پسر ندارد ارثش به کی میرسه؟ به برادرش میرسه. لذا اینجا باز توارث نداریم، ارث یه طرف است، فقط از یه برادر به دیگری میرسه، چون دیگری که به پسرش میرسه ارثش. فلا توارث بینهما، اینجا توارث نداریم بین اینها. ثم ان کان لاحدهما مال دون الاخر صار المال لمن لا مال له. این جالب، اگه یکیشون پولدار بود یکیشون صفر بود حساب بانکیش، چون از هم ارث میبرن دیگه، پولای او کسی که حساب بانکیش پولدار بود میاد تو او کسی که صفر بود، چون این از اون ارث میبره دیگه و او چیزی نداره که به او یکی ارث بده، لذا او میشه صفر، این میشه پولدار اینجا. اندل موت سار المال لمن لا مال له، این مال، مال اون آدم پولدار میاد برای کی قرار میگیره؟ برای کسی که مالی نداره. و منه الى وارث الحی، ثمرش اینجاست، اینجا وارث حی این آدم بی پوله از او ارث میبره. وارث حی اون آدمی بود که قبلا پولدار بود، چون دیگه پولی براش نمیمونه تو این توارث، او دیگه چیزی نمیمونه که ارث ببره، ثمرش اینجاست. ولا شیء علی ورثه ذل مال، او کسی که از اول ذل مال بود، دارای مال بود و بعد از توارث دیگه چیزی نداره، ورثش ارثی نمیبرن. خیلی خوب، فرع بعدی چیه؟ اینه که آقا ما گفتیم اینا از هم ارث میبرن، توارث دارن، حالا آیا این طوره که اینها علاوه بر ما ترک اصلی که از هم ارث میبرن، از این ارثی هم که به هم دادن دوباره ارث میبرن یا نه؟ ببینید، فرض کنید این زید و عمرو ما داریم، هر کدومشون یه میلیون تومان، یکی یه میلیونی که 10 میلیون پول داره، درسته؟ خب از این یه میلیون و 10 میلیون ها توارث دارن، از هم ارث میبرن، تمام شد، مشکلی نیست. حالا از اون مقداری که از آقای حسن به حسین ارث رسید، خب آیا این طوریه که این ارثه که به حسین رسیده ما ترک حسین به اضافه این ارثه میشه و به حسن دوباره ارث میرسه، یا اینها توارثشون فقط در اصل ماله؟ کدومه؟ شهید ثانی میفهم، برخلاف مفید که حالا بعدن میخوایم بخونیم، شهید اول و شهید ثانی میفهمن چی؟ میفهمن نه، فقط از اصل مال ارث میبرن، از اون پولی که از خودش رفته تو جیب او که دیگه ارث نمیبره که. بعد دلیل عقلی اینجا میاره که درش استحاله به وجود میاد، حالا عرض میکنه. خب ببینید عبارتو، ولا یرث ثانی المفروض و موته ثانی، هم دو نفرن دیگه. ببینید ما اینطوری بهشون ارث میدیم دیگه، ببینید قبل از اینکه اینو بخونم اینو بگم، ما اینطوری فرض میکنیم زید و عمرو، دو تا برادران مردن، نمیدونم کدوم زودتر مرده. فرض میکنیم زید مرده و عمر بعد از او زنده بوده، تا بر این اساس بتونیم بگیم چی؟ عمر از زید ارث میبره. بار بعد فرض میکنیم عمر زنده مونده و زید. حالا این زید رو ما فرض میکنیم که چی؟ که او خدمت شما که عرض کنم زنده مانده و عمر از دنیا رفته، بر این اساس به زید ارث میدیم. لذا توارث زید و عمر این طوره. یک بار فرض میکنیم عمر زودتر مرده، یک بار فرض میکنیم زید زودتر مرده. خب حالا تو این مثال سوالی که عرض کردم پیش میاد که آیا زیدی که فرض کردیم زودتر مرده و عمر بعد از او مرده و از او ارث برده، آیا عمر علاوه بر ارثی که از ماترک اصلی زید میبره، از ارث خودشم، از ماترک خودشم که به زید میرسه باز ارث میبره یا نه؟ شاید میفهمید ممکن نیست و ارث نمیبره. چرا؟ لنس. دلیل اول که بعدا هم شاید رسانی رو همین فقط تأکید اصلیشو داره، نسه و استلزامه از تسلسل و باعث تسلسل میشه. چرا؟ چون وقتی که این از این ارث میبره، دوباره حالا اولی میخواد از این امر ارث ببره دیگه، زید حالا دوباره میخواد از امر ارث ببره. حالا زیدی که از امر ارث میبره، هم از ماترک ارث میبره، هم از ارثی که به امر داده ارث میبره، هم از ارثی که امر از ارث خودش از او ارث برده ارث میبره. دوباره همین تکرار میشه برای امر. یعنی زید و امر تا ابد اینطوری بعد از هم ارث ببره، میشه تسلسل و جاری نیست. و دلیل بعد چیه؟ بل محال عادتن. عادتن این محاله. یعنی چی محاله؟ میگه این ایشون میفهمد این حرف مستلزم فرض حیات بعد از موت. حیات بعد از موت استحاله ذاتی نداره، اما استحاله عادی داره، معمولا این اتفاق نمیفته. چرا میگیم این حرف مستلزم حیات بعد از موت؟ ببینید ایشون میگه وقتی امر از زید میخواد ارث ببره، خب از ماترک زید که هیچ، امر فرض میکنیم بعد از زید زنده است، از ماترک زید ارث میبره. اما اگر قرار باشه از ارثی که از خودش به زید منتقل شده هم ارث ببره، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که امر قبلا مرده بوده، یه ارثی از او رسیده به زید، خب حالا میخواد از اون هم ارث ببره. حالا که یه حالا زمانی که امر به فرض زنده است، یعنی امر فرضاً یه زمان مرده بود، ارثشو داده به زید، حالا فرضاً بعد از مرگش دوباره زنده شده، دوباره چی؟ میخواد او ارث رو از زید بگیره. و این فرض محاله. محاله نه به معنی که امکان نداره هیچ مرده‌ای بعد از مرگش زنده بشه، اما محال عادیه و توی فرض ما هم قطعا محاله، چون اتفاق نمیفته دیگه، لذا خلاف فرض ماست. ببینید ول محال عادتا، این کار این امر محال عادیه و هو فرض الحیات بعد الموت. این محال عادی منظور چیه؟ فرض حیات بعد از موت. چرا؟ لأن توریس من چون توریس امر از زید، توریس لأن توریس من یعنی چی؟ توریس ثانی منه. این منهش بر نمیگرده به اولها، یعنی مما ورس منه الاول، یعنی این که امر اون نفر دوم ارث ببرد، مما ورس منه زید، از اون چیزی که زید از او قبلا ارث برده. این اتفاق یقتضی چی؟ مقتضی فرض موتهی. مقتضی اینه که چی؟ قبلا ما فرض موته اینو بکنیم. ضمیر موتهی به کی برمیگرده؟ به همین ثانی. یعنی مقتضی اینه که ما اول فرض موت زید رو بکنیم تا از اون مالی، ببخشید فرض موت عمرو رو بکنیم که نفر ثانیه، تا از اون مالی به زید منتقل بشه و بعد اون ماترک زید رو به اضافه مالی که یه بار خودش منتقل شده از زید بگیره. لذا این حرف یقتضی فرض موتهی، اول مقتضی فرض موتشه. حالا فلو ورث ما انتقل عنه، حالا اگر از اون از اون چیزی هم که از اون منتقل شده یه بار به زید بخواد از اونم ارث ببره، لکان حیان، کی میتونه از اون ارث، کی میتونه ارث ببره؟ انسان زنده میتونه ارث ببره، در حالی که فرض کردیم قبلش که امر مرده است. لکان حیان بعد انتقال المال عنه، او بعد از اینکه مال ازش منتقل شد که فرض موتش بود، باید فرض کنیم حیاتشو. و هو ممتنع اون عادتن، این حرف خدمت شما که عرض بکنم به جهت عادی ممتنع. دوستان میدونید که استحاله یا ذاتی یا عادی؟ استحاله ذاتی یعنی فرض اون مستلزم تناقضه. اینجا موت بعد از حیات بعد از موت هیچ استلزام تناقضی نداره، بحث معاد دیگه. و امکانش بلکه وقوعش ثابت. اما این که در عالم ماده این اتفاق بیفته، اونم دو توارث زید و عمرو، این محال عادیه، عادتا این اتفاق نمیفته. خب و اورد مثله فی ارث الاول من الثانی، یه عده خواستن اینجا اشکال کنن به این استدلال و بگن این استدلال نقض میشه با چی؟ با اینکه همون اول که شما گفتید توارث، اینو کم دقت کنید، گفتید امر از زید ارث میبره، زید از امر ارث میبره، خب اونجا هم همین اشکال پیش میاد، میگی امر از زید ارث میبره، پس امر زنده است بعد از زید، بعد میگی زید از امر ارث میبره، پس زید زنده است بعد از امر، یعنی امر رو یه بار فرض حیاتشو کردی بعد از زید، یه بار فرض موتشو کردی قبل از زید، اینا با هم نمیسازه. اورد مثله، یعنی این همین اشکال به اصل مسئله، این فی ارسل اول من الثانی معنیش در ارث بردن اول من ما ورث من هو ثانی نیستا، این فی ارسل اول من الثانی یعنی اصل مسئله، یعنی اصل توارث، نه این فرعی که الان خوندیم. اینجا مستشکل میگه این اشکالی که به این فرع دارید میکنید این همین به اصل مسئله وارده، در حالی که اصل مسئله رو همه پذیرفتن. اما به این اشکال جواب دادن، شایدم اون رد این اشکال رو میاره، به این فرض که ما فرق میکنه این مسئله و مسئله فرعی که خوندیم، مسئله توارث توش ما اول یه بار فرض میکنیم زید مرده بعد امر، خب بعد از این فرض دست برمیداریم و میگیم امر مرده بعد زید، خب اما توی این فرع، تو همون فرضی که داریم میگیم زید مرده بعد امر، تو همون فرض داریم فرض میکنیم اول امر مرده بعد زید، یعنی تناقضه داره تو خود همون فرض اولمون به وجود میاد، در حالی که توی حالت دوم اینطوری نیست و یک فرض مستقل داریم طبق اون زید ارث میبره، یه فرض مستقل داریم طبق اون امر ارث میبره و این اشکال دیگه پیش نمیاد. شهید ثانی فهمید این جواب و این همش تکلف به سختی افتادنه، دلیل فارقمون همون نص و تمام. و رد به انا نقطع اون نظر اما فرض اولا، خب ما توی اون حالت چطوری میخوام این حرف اینا رو رد کنیم؟ توی بحث توارث ما یه فرض میکنیم که بر اساس اون ثانی از اول ارث میبره، بعد از اون فرض دست برمیداریم یه فرض دیگه میکنیم. ببینید ایشون میگه از اون فرض اول دست برمیداریم به جای اول و ثانی، اگه بذارید امر و زید بهتر از این عبارت شهید میشه که امر از زید ارث میبرد، حالا این بار برعکسش میکنیم و نجعل الاول کانه المتاخر حیاتا، این بار میگیم اون نفر اوله بود بار قبل، یعنی زید، اینو متاخر و متاخر حیاتا قرار میدیم، میگیم این دیرتر میمیره، یعنی فرضی میکنیم دیگه از فرض اول کامل جدا میشیم میام توی فرض دوم. و نجعل الاول کانه متاخر کانه المتاخر حیاتا، اون نفر اول رو این بار دوم قرار میدیم و میگیم حیات او متاخره. این یه مسئله است، به خلاف ما اذا ورثنا الاول من الثانی مما کان قد ورثه الثانی من، به خلاف اون زمانی که ما میخواستیم ارث بدیم، خدمت شما که عرض بکنم، به نفر اول، خب از نفر دوم مما کان قد ورثه الثانی من، از اون مقدار ارثی که یه بار نفر ثانی از نفر اول به ارث برده، که میشه عکس فرع ما، عکس فرع ما یرث الثانی مما ورث منه الاول بود، اینجا یرث الاول مما ورث منه الثانی بود، هر دوش رو شهید میفهمد لا یرث، یعنی هر دوش باطل از نظر شهید اول و ثانی، ایشون میفهمد اینا دوتا. اینجا شما تو خود همین فرضی که داری انجام میدی تناقض داری، یعنی تو خود همون فرضت ای تو نیست که تا آخر زید و زید رو متأخر حیاتن یا متقدم حیاتن بگیری، تو خود فرض زید یه بار متقدم حیاتش یه بار متأخر و تناقض تو خود فرض پیش میاد. فتعملو در این دو تا نکته‌ای که عرض کردم، پس یه بار ما اول فرع رو توضیح دادیم، دلیل استحاله فرع رو گفتیم، مستشکل آمد برای که حرف ما رو نقض کنه خواست به اصل مطلب این مسئله توارث حرفمون رو نقض کنه، بگه اگه توی فرع این حرفو میزنید و تو اصلا این حرفو بزنید، اصل چیه؟ اصل توارث از ماترک. ما میگیم چی؟ میگیم نه اینطوری نیست، توی مسئله اصلیمون ما دو تا فرض داریم، نه یه فرض، دو تا فرض مستقل، توی این فرع که بهش اشکال کردیم توی یه فرض واحد تناقض وجود داره، و ما نمیپذیریمش. فانه یا این فرض، این فرع ما یلزم فرض و موت الاول و حیاتی فی حالت واحده. فی حالت واحده در یه فرض، با توی این فرع فرض موت و حیات یک فرد در یه حالت واحده، یعنی توی یه فرض اتفاق میفته و این باطله. و فیه تکلفان، توی این فرع هم دوستان تکلف هست. شهید ثانی میفرماد و به سختی افتادنه، فارقمون همون نس دیگه، نس توارث اجازه داده، توارث من ما ورثه من هل اول اجازه نداده. بل معتمد ان نس، بهتر بریم سراغ همون نسمون. چرا؟ روا عبدالرحمن ابن الحجاج فی الصحیح عن الصادق علیه السلام، عبدالرحمن حجاج از امام صادق در این روایت صحیحی روایت کرده در مورد کی؟ فی اخوین ما تا در مورد دو تا برادر که مردن، لأحدهما 100,000 درهم والآخر لیس له شیء، یکی 100,000 درهم داره، یکم بیچاره هیچی نداره. رکبا فی سفینه سواری کشتی شدن، فغرقا غرق شدن، فلم یدر ایهما مات اولا، نمیدونیم کدومشون زودتر مرده. قال امام فرمود المال لورثه الذی لیس له شیء، جالب شد، مال به کی میرسه؟ به ورثه اون کسی که هیچ چیزی نداره. چرا؟ چون اون متمول، پولش به ارث میرسه به این بیچیزه، این بیچیزه هم پولش بعد ارث میرسه به اون متمول، ولی خب چیزی نداره که به ارث برسه، لذا کل پول میشه مال کی؟ مال اون فقیره. خب نتیجه چیه؟ ورثه اون فقیر از او ارث میبرن و ورثه اون متمول، اون متمول دیگه چیزی الان نداره که از او ارث ببرن. جالب میشه. بله خلاصه خواستید اینطوری ارث ببرید، اون پول داره که میتونه ارث ببره با اون بی پوله که مال شماست، تو با هم بفرستید توی کشتی، هر دوشونو غرق کنید، پولاش میرسه به شما. خیلی خوب. و عن علی علیه السلام، و از امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فی قوم غرقوا جميعا اهل البيت، اهل بیت مال، در یک در مورد یک قومی که همه غرق شدن و مالی هم داشتن. قال یرسو ها اولا امن ها اولا و ها اولا امن ها اولا ولا یرسو ها اولا من ما ورسو من ها اولا. این جالب شد، این دسته از اون دسته ارث میبرن و اون دسته از این دسته ارث میبرن، اما لا یرسو ها اولا من ما ورسو من ها اولا، اما این فرض آخر ما نه دیگه، اینها از اون مقدار ارثی که بله خدمت شما که عرض بکنم از خودشون منتقل شد به اون هاولاء دوم، دیگه از اون مقدار ارث نمیبرن. یعنی نفی صریح این مطلب، یعنی این همون حرف شهید اول که لا یرث ثانی ما ورثه من هل اول. خب روایت عبارت بالا هم همینه، تو روایت امام صادق هم همین شد دیگه، شاهد مثال شد برای رد اون حرف. این نفر دوم دیگه از اون مقداری که از خودش به دیگری منتقل شده ارث نمیبره، چون اگه ارث میبرد که دیگه سهمش صفر نمیشد. دقت کردید توی فرض بالا در روایت امام صادق نفر متمول دیگه سهمش صفر شد، اگه قرار بود از پولی که یه بار به خودش از خودش به وارث دیگری به فرد دیگر منتقل شده، اگه از اون مقدارم دوباره میتونست ارث ببره، یه چیزی برای خودش میموند. این روایت امام که میفرماد هیچی برای خودش نمیمونه، یعنی توارث فقط در اصل ترک است، نه در اون مقدار ارثی که اینا دوباره از هم میبرن، اصل ترک فقط توارث میشه.
و هازا این روایت و روایت بالا حجتون علل مفید و سلار، حجتی است بر شیخ مفید و سلار. چرا؟ حیث و ذهبا الى توریث کل مما ورث منه.
اینها چی گفتن؟ گفتن هر کدوم از این دو طرف ارث میبرد من ما ورثه من هل اول، علاوه بر اصل ترکه در اون مقداری که دیگری ارث میبرن اینا باز ارث میبرن. استنادن الى وجوب تقدیم الاضعف فی الارث ولا فائده الا التوریث من ما ورثه من. حرف جناب مفید و سلار چی بوده؟ اونها گفتن ببینید ما روایاتی داریم در این باب که میفرماد چی؟ که ایجاب میکند و میگوید که واجب است بر اساس این روایات که شما چی کار کنید؟ که شما بفرمایید بله این اقوای در ارث رو، از اف در ارث رو مقدمه بر اقوا کنید در ارث دادن. یعنی چی؟ از اف و اقوا یعنی چی؟ او کسی که بین دو نفر نصیبش بیشتره بهش میگن اقوا، او کسی که نصیبش کمتره بهش میگن از اف. خب ایشون میگه که طبق این روایات واجبه که ازعف و در ارث بردن وجوب و تقدیم ازعف فل ارث، این فل ارث متعلق به تقدیمه، یعنی اون رو مقدم کنی در ارث بردن. یعنی چی؟ مثلا فرض کنید یه زن و مرد که مثلا بچه دارن، زن از مرده چقدر ارث میبره؟ 1/4. مرد از زن چقدر ارث میبره؟ 1/8. ایشون میگه طبق این روایات میگه باید ارث زن رو مقدم کنی. یعنی چی؟ یعنی اول مرده رو میت فرض کن، بعد زن از او ارث ببره، خب بعدن مرد از زن ارث ببره. خب اینها میگن چی؟ خیلی استدلال جالب، خواهش میکنم دقت کنید. اینا میگن این وجوب تقدیم هست که در این روایات هست، هیچ فائده ای برش مترتب نمیشه مگر اینکه ما قائل بشیم به علت توریسم ما ورسمن. یه نکته دوستان خیلی مهمه ها، این جناب سلار و مفید قائل به توریث کلن مماورس منه نشدن ها، که شهید ثانی بهشون نسبت میده. اینا فقط همونی که شهید اول گفت و قائلن، میگن یرس و ثانی مماورس منه الاول به خاطر این روایات، نه ای که اینا هر دو از مماورس منه آخر ارث میبرن، نه اینا میگن ارث اولو میدیم، نفر دوم هم از ماترک اول هم از ارثی که از خودش به اولی منتقل شده ارث میبره. مثل همین مثالی که الان میخوام عرض کنم. حالا استدلال اینو جالبه، اینا میگن توی روایات گفته وجوب تقدیم، فرموده وجوب تقدیم. این وجوب تقدیمه اگر ما نخواهیم از مما ورث منه الاول هم ارث ببره نفر دوم، هیچ اثری برش مترتب نیست. چرا؟ مثلا فرض کن یه زن و شوهری هن، هر دو با هم اتفاق براشون افتاده، یعنی توی این حالت مهدومون علیهم یا غرقا اتفاق افتاده براشون. خب فرض کنید مثلا حالا چون از کسش از 1/8، فرض کنید مثلا هر کدوم 800 دینار دارن، 800 درهم دینار هر چی 800 سکه طلا دارن. خب اگر ما بخوایم تقدیم ال ازعف کنیم، زن اول ارث ببره، چیکار باید بکنیم؟ زن چقدر ارث میبره؟ 1/8 مال شوهرش ارث میبره. 1/8 میشه 100 دینار. خب 1/8 100 دینار ارث برد. شوهره چقدر ارث میبره از مال زنه؟ 1/4، یعنی 200 دینار. خب در نهایت ارثا چطور میشه؟ شوهره 800 تا داشت، 100 تاش کم شد، شد 700 تا، 200 تا هم از زنه به ارث برد، شد 900. زن 800 تا داشت، 100 تا از شوهرش ارث برد، هم اول کار شد 900 تا، بعدن 200 تا داد به شوهرش، شد 700 تا. یعنی شوهر شد 900، زن شد 700. این تو حالتی که نخواهیم، فقط بخواییم از اصل ترکه بهشون ارث بدیم، نه از اون مقدار پولی هم که بله از یکی به دیگری ارث رسیده دوباره رو دیگری ارث ببره. خب این سلار و مفید اینجا چی میگن؟ میگن حالا اینو برعکسش کن، تقدیم اقوا به ازعف کن، بگو اول شوهر ارث میبره، شوهر اول ارث میبره 200 تا سکه میبره، بعدن زن ارث میبره، زن 100 تا سکه میبره، بازم میشه 900 700، هیچ فرقی با وجود نمیاد. اینا میگن پس این تقدیم از اف به اقوا چیه؟ اینا میگن اگر شما اگه توریث مما ورث منها قبول نکنید، تقدیم از اف بر اقوا یا اقوا بر از اف هیچ اثری برش مترتب نیست. بعد جالب، بعد مثال، بعد همونو توضیح میدن، میگن ببینید حالا اگه اینجا بخوایم مما ورث منها اول رو اعمال کنیم، ارث متفاوت میشه در هر دو حالتش. یعنی چی؟ یعنی اگه تقدیم ازعف کنیم، بگیم زنه اول ارث میبره، خب اینجا چطور میشه؟ زنه 1/8 از شوهرش میبره، 100 دینار به مالش اضافه میشه، 800ش میشه 900، شوهر 800 تاش کم میشه، میشه 700 با فرض روایت، یعنی تقدیم ازعف کنیم بر اقوا. خب تو مرحله دوم حالا میخوام ارث شوهر رو بدیم، این بار نمیایم مال زن رو از 800 تا حساب کنیم، نه او 100 تایی هم که از شوهر رفت تو مال زن، اینم جز اون کل ترکه حساب میکنیم، از کلش به شوهر ارث میدیم. خب میگیم جناب شوهر، حالا شما 1/4 از چند سکه میبری؟ بگو نه از 800 تا، از 900 تا، 100 تاش رفت برای این زنه دیگه، 1/4 از 900 تا میشه چقدر؟ میشه حدود، مثلا میشه حدود قطعا میشه 225 سکه، یعنی شوهره 225 سکه از زنه به ارث میبره. نهایت این اتفاق چقدر میشه؟ شوهره 100 تا اول از دست شد 700 تا، یه 225 تا اینجا بهش اضافه شد، شد چقدر؟ 925 تا. زنه 100 تا اول بهش اضافه شد، شد 900 تا، 225 تا اینجا ازش کم شد، شد چقدر؟ 675 تا. حالا اینو میگن همینو برعکسش کن، اول شوهر ارث ببره بعد زنه، کاملا عددا فرق میکنن. برخلاف زمانی که مما ورثه الاول نمیخواستی قبول بکنی، اونجا فرقی نمیکردن، تقدیم ازعف کنی بر اقوا یا اقوا کنی بر ازعف،
خیلی استدلالشون جالبه ها. اینها میگن خب حالا شوهر رو مقدم کن در ارث بردن،
یعنی زن رو بذار مرحله دوم. چیکار میکنی؟ اول یه چهارم بده به شوهر،
میشه چقدر
دوستان؟ میشه 200 تا. شوهر 800 تا داشت، به اضافه 200 تا میشه 1000 تا. زنه 200 تا ازش کم میشه 600 تا. خب
حالا تو مرحله دوم به زنه ارث بده، به زنه چقدر ارث میدی؟ یعنی الان تو مرحله اول شوهر 1000 تا داره، زنه 600 تا.
شوهر 200 تا بهش اضافه شد دیگه. حالا تو مرحله دوم میخوای 1/8 به زنه بدی، 1/8 میخوای به زنه بدی،
1/8 از چند میدی؟ نه از 800 تای شوهر.
میخوای مما ورث من هول اول بش بدی دیگه. میخوایم ثمره رو ببینیم.
یعنی میگی شوهر الان چقدر شد ارثش؟ 800 به اضافه 200 شد 1000 تا. 1/8 چقدر میشه؟ میشه 125 تا.
125 تا میدیم به زنه.
توی این حالت ارث زنه چقدر میشه؟ میشه 725.
ارث شوهره چقدر میشه؟ از 1125 تا کم کن،
میشه 975. یعنی اگه تقدیم اقوا کنیم بر از اف میشه 975 725. اگه تقدیم از اف کنیم بر اقوا میشه 925 675.
بذار اینا چی میگن؟ جالب شد. مفید و سلار رحمت الله علیه ما میگن نگاه کنید، اگر ما تقدیم از اف به اقوا کنیم روایت تازه ثمره پیدا میکنه، وگرنه ما یه روایتی داریم میگه تقدیم از اف بر اقوا کن، هیچ ثمره برش مترتب نیست.
لذا اینها میگن باید قبول کنید که یرس و سانیم ما ورس من هول اول.
ردن بر این حرفای شهید سانی.
ببینیم شهید چی میفرمود. اشکال اول شهید سانی جالبه. و اجیب به منع تقدیم، به منع وجوب تقدیمه. آقا اولا او روایت داله بر وجوب نیست، داله بر استحبابه. بذار آقا روایتش هم براتون بخونیم. تو قسمت بر تو وسائل و شیعه همین ابواب البحث میراث، قبل از ابواب میراث مجوس همین ابواب میراث غرقاب مهدومون علیهم داریم، باب آخرش. اینجا چند تا روایت داریم در مورد تقدیم مرعه علی الرجل. مثلا ببینید یه روایت عن علی ابن مهزیار عن فضاله عن ابان ابان ابن تغلب عن الفضل عن الفضل ابن عبد الملک عن ابی عبد الله فی امرأت و زوجها سقط علیهما بیت، یه بیتی روشون خراب میشه. فقال تورث المرأه من الرجل ثم یورث الرجل من المرأه. ببینید نکته تو این روایات نفرموده که ورثم ما ورثم من هول اولا، اینو نگفته. این بزرگان دارن میگن، دارن دلالت اقتضا درست میکنن. اصول یادتون آخر باب مفاهیم، میگن این روایتی که از معصوم صادر شده لا یسهل درست نمیشه، مگر اینکه ما اینو بهش اضافه بکنیم که منظور معصوم چیه. اینی که مما ورث من هول اول اینجا داریم، با اینکه دوستان ما دو تا روایت خوندیم تصریح به این که مما ورث من هول اول ارث نمیبره ها، هم روایت امام صادق هم روایت امیرالمومنین، ولی باز حالا این بزرگوارم به این روایت استناد میکنن. باز داریم از بله ان القاسم ابن سلیمان ان عبید عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله ان رجل سقط علیه و علی امرأته، یه روایت دیگه و یه سند دیگه. فقال تورث المرأه من الرجل ثم یورث الرجل من المرأه. دوباره یه روایت دیگه از محمد ابن مسلم داریم عین همین. سه تا روایت توی وسائل شیعه همینو میفهمون. حالا شهید اول چی میفهمد؟ میفهمد آقا من از این روایات وجوب نمیفهمم و عجیب به من وجوب تقدیمه بل هو علی الاستحباب. این روایت استحباب به ما میگه نه وجوب. خب حالا شهید، شهید بزرگوار، خب استحباب بگه نه وجوب، به هر حال قول امام معصومه، خب استحباب اثری برش مترتب نیست، به صرف این که نمیشه جواب برای اونها که، یعنی بر استحباب اشکال نداره که اثری مترتب نباشه. پس این یک. حالا شهید این تیکه رو شاید فقط جواب به قول وجوبه نه به کل اون مطلب، چون اصل جوابش ادامه است که حالا خواهیم خوند. ولو سلمه،
حالا ولو سلم در دوار داری کارش میکنه، انگار ایشون اینطوری داره میگه که اگر استحبابی باشه دیگه نیازی به اون اثر نیست، ولی واقعا اینطوری نیست. حتی اگر استحبابی هم باشه ما باید توضیح بدیم که چرا روایت یه چیزی درش امام فرموده که هر دو حالتش فرقی با هم نمیکنن. ولو سلمه، ولی پاسخ بعدی شهید هم به استحباب و هم به وجوب، هر دو شو حل میکنه. فانما یقدم الاضعف، شهید اول هم همینه گفت تعبدن. آقا نمیدونیم چرا تعبدن امام مقدمش کرده، چرا دنبال تفاوت در ارث میگردید؟
لال علت معقوله، نه به خاطر این مطلبی که عقل ما بتونه بفهمتش. فان اکثر علل الشرع والمصالح المعتبره في نظر الشارع خفيه عنا.
خیلی جالب، خیلی از علت ها و خیلی از مصالحی که شارع فرموده اینا بر ما مخفیه، یکی دوتا هم نیست، مگه فقط اینجاست؟ تعجز عقولنا عن ادراکها، عقولنا عاجز است از ادراک این مصالح خفیه. لذا والواجب اتباع النص من غیر نظر الى علتی، ما چیکار داریم به علت؟ ما بعدا نص تبعیت کنیم. بله اگه علت در متن آمده بود یا حرف دیگه است منصوص لله است، اما اگه نیامده بود که دیگه نیازی نیست. ولی تخلفهی مع تساویه ما فی الاستحقاق که اخوین لعب فینتفی اعتبار و تقدیم و یسیر و مال و کل من هما لورست الاخر. آقا اونجایی که دوتا برادرن، هر دو برادرم عبی هن، یکی از امی که عب نیست، اینا مثل همن، از افو اقوا ندارن که این ملاک شما اینجا که دیگه جاری نیست، ولی شما میخواید برای هر مهدومون علیهم و غرقایی بگید که یکی از مماورسم انحل اول ارث میبره، در حالی که دلیلتون فقط چه موردی رو میگیره؟ فقط مورد خاص زمانی که از اف و اقوا داریم، توی اخوینی که از اف و اقوا نداریم. شما دقت کردید؟ این تیکه داره چی رو منتفی میکنه؟ داره میگه شما حرفتون کلیت هم نداره. بعد از اون طرف یه بدی تیکه اضافه بکنیم به اینها، از اون طرف احدی هم اینجا قول به فصل نداره، یا شما اید که میگید همیشه یرس و ثانی مماورس هم انحال اول، یا امثال شهید اول هم که میگه لا یرس، اجماع مرکب داریم، قول فصل هم اینجا نداریم، ولی حرف شما مستلزم قول فصله، دلیل شما فقط جایی رو میگیری که از اف و اقوا داشته باشیم، در حالی که بحث رو کل حالات و فروزه. و یسیر و مال و کل من همال ورست الاخر، اینجا مال هر کدوم میره به ورسه دیگری میرسه و تمام. خب و علا اعتبار تقدیم الاضعف وجوب، دوستان یه نکته ای ها، این که شهید میفرماد که اینجا تعبدی و اینها، ما بعد روایت رو ببینیم که اینجا امام فرموده، اینجا طرف آمده از امام پرسیده، میگم بررسی بشه این دوستا روایت، خب چرا پایین چی پرسیده از امام؟ اصلا اون مسئله چی بوده که آمده از امام اینو پرسیده؟ آیا میشود اینجا لسان تعبد دید در روایت؟ یا واقعا روایت داره فراتر از لسان تعبد اینجا بحث میکنه؟ ما اون کلیت رو قبول داریم، مفید هم قبول داره که خیلی از علل و شرایع آخر دیگه مفید که دیگه عجله از این حرف هست، خیلی از علل و شرایع خفیان بر ما، اما حرف مفید چیه؟ میگه روایت یه طوریه که داره اثری انگار برش مترتب میشه، روایت اینو فهمیده. لذا این اشکال دومی باز محل تأمله به مفید و سلار، اونم به مفید. یعنی خیلی خوب، ولا اعتبار تقدیم الاضعف وجوبا کما یظهر من العباره و ظاهر الاخبار تدل علی و منها صحیحه محمد بن مسلم احدهما او استحبابا علی مختاره فی الدروس. حالا اگر اعتبار تقدیم اضعف رو بپذیریم وجوبا کما یظهر من العباره، همونطور که عبارت شهید اول مشعر به همینه، چون شما میفهمید بابا و یقدم الاضعف تعبدا، دیگه بحث سر استحبابش نمیکنه، میگه اضعف تعبدا مقدمه. و ظاهر الاخبار تدل علی، نظر شهید ثانی، ظاهر اخبار هم و منها صحیحه محمد ابن مسلم که براتون خوندم گفتم، بله صحیح محمد ابن مسلم سومین روایت بود که دیگه صحیح هم هست، محمد ابن مسلم هم هست، تدل علی یعنی شهید هم پذیرفت که دلالتش وجوبیه، لذا اونجا عجیبه به منع وجوب تقدیمی، لذا معلوم شد نظر خود شهید ثانی نبوده. فقها ها مثل صاحب شرایع و اینا اینطوری جواب دادن، بله او استحباباً علی مختاره فی الدروس، یا نه قائل به استحبابش بشیم، همونطور که شهید اول در دروس استحباب رو پذیرفته، حالا چه اتفاقی میفته؟ یعنی اگر قبول کنیم تقدیم از افرو، ببینید منظورش این نیست که تقدیم از اف قبول کنیم به اضافه قول مفید و سلارها که میگفت یرس و ثانی مما ورثه منه الاول، نه، یعنی همون قبول تعبدی فقط از اصل ترکه از هم ارث ببرن. چه اتفاقی میفته؟ لو غرق الاب و ولده، اگه یه پدر و پسری غرق بشن، قدم موت الابن، از اف مقدم میشه. کی اینجا از اف؟ از اف و نصیبن کیه؟ پدر دیگه، پدر نصیبش از فرزند چقدره؟
گفتیم اگه اون فرزند داشت باشه یک شیشومه، یعنی در حالتهای ارثی کلن پدر از اف از پسره، لذا اول به از اف ارثو میدیم، پس بعد موت ولد رو مقدم کنیم، قدمه موت الابن، پسر و موتشو مقدم میکنیم، فیرث الاب نصیبه من،
پدر ارثشو از این میبره. حالا ببینیم در چه حالتی، آیا اون فرزنده مثلا بفرمایید ولد دارد یا ندارد، آیا اینجا مادری هم در کار هست یا نیست، بر اساس همون چیزی که قبلا خوندیم.
ثم یفرض موت الاب فیرث الابن نصیبه من، بعدا فرض میکنیم موت اب رو و ابن از او ارث میبره، و یسیر و مال کل الا ورثه الاخر الاحیا،
و مال هر کدوم اینا ارثا به هم منتقل میشه دیگه، و حالا از این به بعد ورثه اون ابن از ابن ارث میبرن، ورثه ابم از اب ارث میبرن، به هر صورت ارثی که اونجا خونده شده.
و ان شارکهما مساوین انتقل الى وارثه الحی ما ورثه.
آقا یه حالت دیگه تو همین بحث غرقا، اگه دو تا بودن، دو تا برادر، هر دو غرقا شدن، بعد از دو ساعت دیگه یه برادر دیگه که اینجا بود رو کشتی هم زنده بود، او بعدم مرد، اینجا اون ارث اون دو تا برادر غرقا به هر شکلی که حالا به هم منتقل شدن، در نهایت ایشون از اونا ارث میبره دیگه، او تو طبقه مساوی اینهاست، کامل منتقل میشه به این برادر زنده دو سه ساعته، بعد این زنده هم که مرد دیگه ارث میرسه به چی؟ میرسه به ورثه این برادره، نه به ورثه اون دو نفر دیگه. مثلا این برادر آخره یه فرزندی داشته باشه به اون میرسه، لذا ورثه های اینن که دیگه صاحب ارث میشن در نهایت. ولو لم یکن وارثون لهما، ولو لم یکن لهما وارثون سار مالهما للامام، بحث قبل دیگه، اگه وارثی هم دیگه نداشتن ارثشون میرسه به امام، یعنی نه وارث سببی داشتن نه نسبی، گفتیم الامام وارثون الا وارث له. خب همون بحث اول، آیا این حکم غرقا و مهدومون علیهم تعدی پیدا میکنه بر بقیه حالات؟ ببینیم. و ذهب بعض الاصحاب الى تعدی هذا الحکم، یعنی حکمی که حکم توارث در حالت غرقا یا بفرمایید مهدومون علیهم زمانی که علم نداریم به اقتران موت، تعدی هذا الحکم الى کل سبب یقع معه الاشتباه، بر هر سببی که اشتباه یعنی مشتبه شدن تقدم و تأخری بر ما رخ میده. مثل چی؟ کل قتیل، مثل کسایی که کشته بشن مثلا توی میدان جنگ، و الحریق، مثل کسایی که توی خونه با هم بسوزن. چرا؟ لوجود العله، چون علت در همه اینا چیه؟ تقدم و تأخر، این علت حکم. و هو ضعیفون، این قول ضعیفیه. چرا؟ لمن التعلیل الموجب للتعدی، چون ما تو این روایات تعلیلی که بتونه تعدی بده حکم از این دوتا خارج کنه نداریم، مع کونه علی خلاف الاصل مضافا. اصل اولی که تأسیس کردیم چی بود؟ این بود که اندل اشتباه یا اندل اشتباه در سبق و اقتران یا اندل اشتباه در تقدم و تأخر یا اندل اقتران موت چی میشه؟ لا ارثه، ارثی نداریم. ما خرجنا از اون اصل اولی به چی؟ به مهدومون علیهم و غرقا. خروج در موارد دیگه نیاز به دلیل واضح داره، و این منصوص العله و علتی که از روایت هم درآوردید که ضعیفه، چنین علتی تو روایت نداریم، لذا برمیگردیم به اصل و خلاف اصل هم هست دیگه. فیقتصر فیه علی موضع النص والوفاق، پس در مورد این حکم، این فیه برمیگرده به این حکم، در مورد این حکم یعنی حکم توارث ما اختصار میکنیم، میمانیم فقط بر چی؟ موضع نص و وفاق، اونجایی که نص داریم و اونجایی که محل وفاقه. که چیه موضع نص و وفاق ما؟ همین مهدوم علیهم و غرق هاست. ولو کان الموت حتف الان فلا توارث محل اشتباه اجماعا، اجماع فقها ما اینه. تو حریق و قتیل اختلاف بود، یه عده قائل به بفرمایید تعدی حکم شدن، مثلا مرحوم علامه یا ابن حمزه یا مثلا حلبی مثلا، اما در مورد حتف الان اجماع داریم که نه، تعدی حکمی در کار نیست دیگه، این بار 50 دقیقه شد آقا. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهر.